صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای در جهت حل بحران سوریه تصویب کرد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه میگویند مخالفان سوری باید در مورد نوع حکومت انتقالی به توافق برسند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن همچنان خواستار کناره‌گیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت است. در ادامه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که برنامه زمانبندی برای تشکیل دولت انتقالی نیز در آن لحاظ شده است. بر اساس این قطعنامه 10 روز دیگر که سال نو میلادی فرا می‌رسد، روز آغاز مذاکره بین دولت سوریه و مخالفان خواهد بود و حدود 1 سال پس از آن نیز زمان نهایی برگزاری انتخابات آزاد تعیین شده. این نخستین بار است که روسیه و آمریکا بر سر نقشه راهی برای حل بحران سوریه به توافق رسیدند. پس از نشست شورای امنیت، جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. آقای کری در این نشست گفت گروه‌های مخالف سوری باید ظرف 1 یا 2 ماه آینده در مورد نوع دولت انتقالی تصمیم بگیرند. آقای لاوروف نیز تصریح کرد که گروه‌های مخالف باید طی 6 ماه آینده در موارد مختلف به توافق دست یابند تا پس از آن تدوین قانون اساسی جدید آغاز شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن همچنان خواستار کناره‌گیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت است. آقای اوباما که در آخرین نشست خبری خود در سال جاری میلادی سخن میگفت، تصریح کرد که رئیس جمهوری سوریه مشروعیت خود را نزد مردم کشورش از دست داده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت من فکر میکنم که اسد باید برود تا کشتار و خونریزی متوقف شود و همه طرفای درگیر قادر باشند بر کنار از فرق گرایی حرکتی رو به جلو داشته باشند. وی در بخش دیگری از سخنانش به وعده انتخاباتیش درباره تعطیل کردن بازداشتگاه گوانتانامو پرداخت و ضمن اشاره به پایبندیش به این وعده گفت در تلاش است با یا بدون پشتیبانی کنگره گوانتانامو را تعطیل کند. به نوشته وبسایت سهام نیوز، مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 روز جمعه از بیمارستان مرخص و به محل حصر خود منتقل شده. به گزارش سهام نیوز، فاطمه کروبی با اعلام این خبر گفت که همسرش پس از 2 هفته بستری بودن در بیمارستان و انجام عمل جراحی سنگین به منزل خود بازگردانده شده. خانم کروبی همچنین با قدردانی از وزیر بهداشت دولت حسن روحانی گفت که امکان تحرک از همسرش سلب شده و اون نیاز مبرمی به مراقبت‌های پزشکی دارد. کنفرانس بین المللی حمایت از سوریه با شرکت وزیران خارجه 18 کشور صبح جمعه به وقت محلی کار خود را در نیویورک آغاز کرد. این کنفرانس دنباله مذاکراتی است که در ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال در وین برگزار خواهد شد. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی و همچنین بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه از جمله حاضران در این کنفرانس هستند. هدف از برگزاری این کنفرانس تلاش برای حل بحران سوریه و در وهله اول توافق بر سر گروهایی است که بتوانند در چارچوب یک ائتلاف در مذاکرات آینده شرکت داشته باشند. توافق بر سر فهرستی از گروهایی که تروریستی تلقی می شوند از دیگر اهداف کنفرانس بین المللی حمایت از سوریه است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا، در تلگرام، در اینستاگرام به نشانی به نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda دنبال کنید. سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته درباره شرایط ایران خواهید شنید برای انجام تعهدات توافق نامه محیط زیستی پاریس.
از اجرای توافق پاریس ما باید برگردونیم خودمون رو از شرایط نزدیک بحران به شرایط نرمال. اون موقع بتونیم در مورد پاریس و تعهدنامه‌اش صحبت بکنیم.
یک خانه، یک زمین.
دقایقی از توافق نزدیک به 200 کشور بر روی یک بسته مشترک جهانی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی در پاریس گذشته بود که واکنش بعضی از سران کشورها شروع شد. واکنش‌های سرشار از امید و شادمانی از دستیابی به توافقی که تاریخی و نقشه راه محیط زیست جهان خونده می‌شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نخستین کسانی بود که بعد از دستیابی به این توافق نسبت به اون واکنش نشون داد و اون رو نقطه عطفی برای جهان در مقابله با تغییرات اقلیمی خوند، هرچند که اون رو چندان بی عیب و نقص هم ندونست.
We can be more confident that this planet is going to be in better shape for the next generation.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با ستودن این توافق گفت که این توافق یک پیروزی برای زمین و نسل‌های آینده است.
Implemented will help us transition to a global clean energy economy.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم توافق پاریس رو گامی بلند برای آینده زمین توصیف کرد و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل که در لحظه اعلام دستیابی به این توافق توی مراسم حضور داشت گفت که رسیدن به این توافق یکی از مهمترین اهدافش از زمان روی کار آمدنش در این سمت در سازمان ملل بوده.
One of my top priorities since the first day of my office.
این توافق تاریخی شنبه 21 آذر ماه بعد از دو هفته مذاکره سنگین و فشرده و پرحاشیه در پاریس به دست اومد. رسیدن به این توافق اونقدر حیاتی و مهم توصیف می شد که بعد از اعلام اون توسط لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و رئیس نشست تغییرات اقلیمی در پاریس، نماینده ها و اعضای هیئت های حاضر و سران کشورهای جهان همدیگر را در آغوش کشیدند، اشک ریختند، فریاد شادی سر دادند و عکس یادگاری گرفتند.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
اما ایران چطور با این توافق مواجه شد؟ واکنش ها در ایران شاید به نظر و یادداشت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور ختم بشه که 36 ساعت اول این اجلاس رو در پاریس گذروند و سخنرانی هم در جمع سران ارائه کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که در شب دستیابی به این توافق در پاریس حضور نداشت، گفته در مکالمه تلفنی با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از نگرانی کشورهایی گفته که مثل ایران آسیب‌های فراوانی از تغییر اقلیم و آثار جنگ و ناآرامی رو تجربه کردند. او توی این مکالمه تلفنی خواسته که وضعیت این کشورها هم در این توافقنامه در نظر گرفته بشه. معصوم ابتکار در یادداشتی که روز بعد در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله فیسبوک و تلگرام منتشر کرد و به خبرگزاری‌ها هم راه پیدا کرد، گفته ایران از دو سال قبل در تمام مراحل به گفته او فعالانه و تاثیرگذار با هیئت کارشناسی حضور داشته و از منافع ایران و کشورهای در حال توسعه دفاع کرده. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ایران در سطح ملی با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیستی نظام توسط رهبر و مواضع رئیس جمهور و همینطور مصوبه اقتصاد کم کربن زمینه‌هایی را برای کاهش انتشار و مقابله با آثار گرمایش زمین فراهم کرده. اما واقعاً ایران چقدر میتونه به بندهای این توافقنامه جهانی در پاریس متعهد باشه؟ آیا ایران از پس این توافق تاریخی برمیاد؟ بر اساس این توافق همه کشورها موظف شدند تا تولید گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت رو کاهش بدند و ایران کشور نفتخیزی که بخش زیادی از درآمد کشور رو از طریق صادرات نفت به دست میاره. توافقنامه پاریس یعنی استفاده از انرژی‌های پاک یا تجدید شونده مثل انرژی خورشیدی و باد و جایگزین کردن اونها با نفت و گاز. همه کشورها باید با این رویکرد و بایدها و نبایدهای دیگه در توافق میزان افزایش دمای زمین رو تا سال 2100 میلادی تا زیر 2 درجه سانتیگراد نگه دارند. حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران اما در مورد انجام وظایف ایران در این زمینه چندان خوشبین نیست.
تو ایران شرایطی رو داریم که به شدت وابسته به انرژی های فسیلی هستیم، به این دلیل که اولا در کشور ما به عنوان کشور تولید کننده خیلی ارزان هست انرژی فسیلی، ثانیا توی ساخت های تولید انرژی ما، انرژی برق ما خصوصا اصلا تنظیم نشده برای این کار. در 5 سال گذشته وقتی تحریم های نفت و گاز اتفاق افتاد، وقتی که ما نتونستیم بنزین وارد بکنیم و نتونستیم بعضی از سوخت‌ها رو تولید بکنیم در کشور، مجبور شدیم بعضی از نیروگاه‌هامون رو برگردونیم به حالت زغال سنگسوز. زغال سنگ که در بسیاری از کشورهای دنیا از بین رفته استفادهش، ما مجبور شدیم برگردیم دوباره بخوایم بیایم به کاری قدیمی رو انجام بدیم. این نشون میده که تماماً بر پایه استفادهش سوخت‌های فسیلی داریم کارمون انجام میدیم. فقط 7% از کل انرژی که داریم تولید میکنیم، برقی که در کشور داریم تولید میکنیم، از انرژی‌های برقی هستش، یعنی از ساخت فرد هست. کمتر از 1% انرژی‌های نو هست که انرژی‌های باد، انرژی‌های زمین گرمایی، بیشتر به صورت پایلوت ما این کارا را انجام دادیم. در ایران به عنوان منبع انرژی بهش نگاه نکردیم، از گاز طبیعی ما داریم استفاده میکنیم و مشتقات نفت، عیارات گازی و هم بسیار کلی سوخت‌های فسیلی.
افزایش پیدا نکردن دمای کره زمین یکی از خواسته های اساسی کشورهایی هست که با خطر افزایش سطح آب دریاها و اقیانوسها مواجهند. بر اساس پژوهشی که تابستون گذشته در مجله نیچر منتشر شد، در صورتی که تغییرات جوی در جهان کنترل نشه، موج گرما در منطقه خلیج فارس و جنوب ایران غیر قابل تحمل میشه. بر اساس این گزارش، بندر ماهشهر در جنوب ایران در تابستون سال 94 برای نخستین بار دمای 46 درجه سانتیگراد همراه با رطوبت 50%ی رو تجربه کرده. حمیدرضا میرزاده، خبرنگار و تلاشگر محیط زیست در تهران، به مسائلی اشاره میکنه که معتقده ایران رو از انجام همه موارد و وظایفی که در این توافقنامه ذکر شده دور نگه میداره.
ما اگر بخوایم کاهش بدیم میزان انتشار گازهای گلخانه‌مون رو که بسیار زیادی هم هستش برای کشور 65 میلیون هکتاری با 77 میلیون جمعیت، ما باید دست تغییرات اساسی بزنیم، دست جراحی بزرگ بزنیم، سرمایه گذاری روی انرژی های پاک رو افزایش بدیم، برخلاف سرمایه گذاری که روی انرژی های فسیلی داریم میکنیم، روی استخراج گاز، روی استخراج نفت داریم انجام میدیم. ما باید این سرمایه گذاری رو برعکسش بکنیم، از اون کم بکنیم، به انرژی های نو اضافه بکنیم که چنین اقبالی رو، چنین رویکردی رو در وضعیت فعلی دولت ایران شما نمیتونید ببینید. با توجه به فشار اقتصادی، مسائل اقتصادی که در ایران وجود داره، خیلی بعید هستش که حداقل ما بخوایم استارت این اتفاق رو تا 5 سال آینده بخوایم در ایران بزنیم. شما نمیتونید با ابزار کنوانسیون های غیر تعهدآور، از جمله توافقنامه که در پاریس بود، از جمله پروتکل کیوتو و پروتکل های مشابه، چون باید این پروتکل هایی که تعهد آور نیستند، کشورهایی که خودشون تولید کننده نفت هستن رو مجبور بکنید که میزان گازهای گلخانه‌شون کاهش بدن.
با این حال کشورهای جهان بر اساس این توافق تعهد دادن که بین سالهای 2050 تا 2100 میلادی میزان گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی رو تا حدی نگه دارن که خاک، درخت‌ها و اقیانوس‌ها بتونن به طور طبیعی اون رو جذب کنند. این تلاش برای کاهش گرمایش زمین و نفس کشیدن بهتر زمینی هست که روز به روز حالش خرابتر میشه. اما شما در مورد توافقنامه پاریس و نقش ایران در انجام تعهداتش چی فکر می‌کنید؟ نظرتون رو بنویسید برای ما به نشانی زیست@radiofarda.com.